ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی 1 با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کار واکسین پولیو، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه کاروان زهر نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن افراد ملکی در برخورد با ماینه کنار سرک در جوزجان، عملی هوایی نیروهای بین المللی در قندار به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد کرده، و دو خبرنگار پاکستانی نیروهای این کشور را به شکنجه و لاتکوب متهم کردند. تفصیل خبرها: مقام‌های امنیتی می‌گویند در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت جوزجان 6 غیر نظامی کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین می‌گوید این رویداد عصر دیروز رخ داد. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردو امروز با فرستادن پیام به رسانه‌ها در مورد گفت:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی ولسوالی مردیان یک آرادرکشای ملکی که حامل 7 نفر بودند با یک ماین کنار جادهی حرس افغانای طالب که از قبل در اونجا تعبیه شده بودند برخورد کردند، و با تأسف در این حادثه 6 فرد ملکی که شامل زنان و کودکان می باشد شهید شدند و یک نفر دیگر هم مجروح شدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. در یک خبر دیگر قول اردوی 209 شاهین گفته است عملی گروه طالبان بر ولایت سرپل با کشته شدن 5 تن از جنگجویان این گروه عقب زده شد. این قول اردو با نشر اعلامیه امروز گفت این عمله ناوقت دیشب بالای کمپ بغاوی انجام شد. در اعلامیه گفته شده که در درگیری ناشی از این حمله به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. گروه طالبان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکرده. مقام‌های لوگر میگویند طالبان 4 پلیس محلی را کشتند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز گفت رویداد شب گذشته در بخش‌های ولسوالی خوشی رخ داد. لونگ همچنان گفت در این رویداد 3 پلیس زخمی شده. تا اکنون طالبان در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته. قماندانی امنی ولایت قندار میگوید 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی قندار با نشر خبرنامه ای گفت حمله هوایی نیروهای بین المللی شب گذشته زمان صورت گرفت که جنگجویان گروه طالبان میخواستند بر پوسته های امنیتی در منطقه دارلوق ولسوالی خاکریز حمله کنند. در این خبرنامه آمده که در این حمله هوایی 17 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان در خبرنامه گفته شده که مقدار از اسلحه و مهمات طالبان هم در این حمله از بین رفته. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. طرف های درگیر جنگ غالبا میگویند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان: دو خبرنگار نیروهای ملیشه پاکستان را به شکنجهشان بر سر گزارشدهی در مورد وضعیت خراب یک مرکز قرنطینه ویروس کرونا در منطقه سرحدی با افغانستان متهم کردند. سید علی اچکزی خبرنگار تلویزیون اردو زبان سما و عبدالمتین اچکزی خبرنگار تلویزیون پشتو زبان خیبر گفتند که انگام بازداشت 3 روزه در ایالت بلوچستان لاتکوب شدند. عکس هایی که دیروز نشر شد لکه های سرخ را در ناحیه پشت آنان نشان می دهد. بشیر باریچی یک مسئول محلی در منطقه چمن دو خبرنگار را به پخش خبرهای جهلی و اهانت با او در شکنجه های در شبکه های اجتماعی متهم کرده. او گفته که آنان به دلیل مختل کردن نظم عامه بازداشت شد. با مزرعه بازداشت شدند. گروه های آمی رسانه ها خواهان حسابدهی شدند. اتحادیه فدرال ژورنالیستان پاکستان از حکومت بلوچستان خواسته که ضمن تحقیق در مورد رویداد هر مقام دخیل در آن را دستگیر کند. و خبر اخیر این که اند گفته به اخراج نصف کارمندان در سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته. اند اتهام وارد کرده که آنان در اعمال جاسوسی دخیل بودند و با سازمان‌های تروریستی تماس داشتند. وزارت خارجه اند در اعلامیه در 23 جون گفته که تعداد کارمندانش را در سفارتخانه این کشور در اسلام آباد نیز به همان اندازه کم می‌کند. در خبرنامه آمده که این تصمیم قرار است در 7 روز عملی شود. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این اظهارات اند را اتهامات بی اساس خوانده و آن را رد کرده. این وزارت گفته که کارمندان دیپلماتیک پاکستان در دهلی جدید همواره در چارچوب قوانین بین الملل و معیارهای دیپلماتیک عمل می کنند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که شارلز دافرین در اسلام آباد فرا خوانده شده و به او گفته شده که پاکستان هم تعداد کارمندان در سفارت این را به نصف کاهش خواهد داد. روابط بین دو کشور تنش آلود است و اخراج دیپلمات ها هم معمول. هر دو کشور سفیر دائمی ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان جهان را از استودیو پی یک شنیدید. در ادامه این ساعت این مطالب را برای نشر آماده داریم. ویروس کرونا کار پروژه های ملی را در بامیان متوقف ساخته است. مشکلات از کجا سرچشمه می گیرد؟ مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی روسیه سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را جشن گرفته است. همچنان مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. غصب زمین های ناقلین در شمال افغانستان توسط زورمندان. یکی از افراد که زمینش غصب شده میگوید
زمینای ما غصب شده، خود ما تهدید شدیم، تهدید ما مرگ شدیم، فعلا به سر پول بریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مبارزه با فساد را شدیدتر میسازد و قراری که قبلا هم معلومات دادیم، دیروز هیئت را تعیین کرده است که گودام مرکزی این وزارت ارزیابی و تحقیق کنه. قبل از این خبرهای نشر شده بود که بیش از 30 دستگاه تنفس مصنوعی از گودام وزارت صحت عامه مفقود شده و حتی به پاکستان طور قاچاق برده شده. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی حمید حکیمی را داریم با جزئیات بیشتر موضوع. شنوندگان گرامی، مشکل تکنیکی روی دست شده، تلفن ها درست کار نمی کنه با کابل. خبرنگار ما در کابل هستن. همین لحظه با حمید حکیمی وصل شدیم. ببینیم که درباره تصمیم نو وزارت صحت عامه افغانستان چی می گوید.
درست ادامه افغانستان میگوید که نشر گزارش های غیر موثق در پیوند و فساد در این اداره از طرف کاهش کمک های بیرونی می شود. روی سرانهای افغانستان دیروز سه شنبه معتمد انبار مدنی وزارت جامعه افغانستان اتهام اخذ 80,000 دلار وز برازد اتهام قاچاق دستگاه تمنی مسئله به این وزارت مجبور شده است. اکنون مقامات این وزارت از آغاز بررسی ها درباره این دو موضوع خبر می دهند. اکمل شمسی سخنگوی وزارت صحت جامعه بروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ادعاها در پیوند و فساد در این وزارت بررسی می شود.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را. در مورد قاچاق 32 دستگاهی که آژانس خبری پخش کرده بود، بازم واضحاً وزارت صحت عامه گفته بود که هیچ وقت چین برای ما 32 دستگاه کمک نکرده است. چین فقط 4 دستگاه کمک کرده و این 4 دستگاه هم 2 دانه دستگاه در شفاخانه کووید 19 قندهار موجود است و 2 دستگاه در استاک مرکزی یا در استاک شفاخانه کووید 19 هرات موجود است.
اما دانش کروخه رئیس آژانس خبری پژواک در پیوند با قاچاق دستگاه وینتورانتور به پاکستان گزارش نشر کرده میگوید که اسناد کافی دارد که نشان میدهد دستگاه تنفسی مصنوعی قاچاق شده‌اند.
منگا کافی اسناد لرو سه متاسفانه دغه کم وینتورانتورونه سه افغانستان سره مرسته سوی د په صحیح شکل لمړی سب سوی ندی او دا په اصطلاح ویستل سوی دی. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دغه ستونزه ستا.
این در حال است که انوراسا معاون نخست جمهوری در نشریه صفحه فیسبوک و تویترش نوشت که هیچ دستگاهی به پاکستان قاچاق نشده است. این در حال است که تنها در 2 ساعت گذشته 235 واقعه مثبت این دوشی
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد واکنش وزارت صحت عامه افغانستان به نشر بعضی خبرها که دستگاه های تنفس مصنوعی در افغانستان مفقود شده و یا قاچاق شده است توضیحات می داد. از این که صدا بسیار زیاد کم می آمد و مشکل تکنیکی وجود داشت از شما معذرت می خواهیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شیوع ویروس کرونا کار پروژه‌های ملی را در بامیان متوقف کرده است. کار ساخت جاده‌های یکاولنگ در یوسف و بامیان بغلان پس از شیوع این ویروس متوقف شده. با توقف این پروژه ها صدها کارگری که مشغول ساخت این جاده ها بودند بیکار شدند. شماری از مردم بامیان خواستار از سرگیری کار این پروژه ها شدند. غلام شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با شیوع ویروس کرونا کار پروژه های مهم ملی در بامیان از جمله جاده های یکاولنگ در یوسف و بامیان بغلان کاملا متوقف شده است. جاده یکاولنگ در یوسف دومین دهلیز شمال جنوب کشور است که به درازای 178 کیلومتر یکاولنگ بامیان را به در یوسف سمنگان وصل می کند. این پروژه در سال 1396 آغاز شد و قرار بود در 3.5 سال به پایان برسد، ولی تا حال تنها 20% آن تکمیل شده است. جاده بامیان بغلان هم از پروژه های مهم ملی است که در سال 1397 کارش آغاز شد و تا اکنون 19% آن تکمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دلیل کوتاهی دهلیزهای شمال جنوب از طریق بامیان بر اهمیت آن تاکید کرده و خواستار پایان کار این پروژه ها در زمانی مشخص آنها شده است، ولی تعطیل شدن کار این پروژه ها دورنمای پایان کار آنها را تیره و تار کرده است. در همین حال محمد علی شهرستانی رئیس فواید عامه بامیان تاکید دارد که کار این پروژه ها باید با رعایت توصیه های صحی و فاصله گذاری اجتماعی آغاز شود.
اینا همین کرونا را بهانه گرفته. ما 2-3 جلسه هم باید زمین دره داشتیم از شرکت چنده و شرکت چیلی مک. دیگه هفته آینده برای ما گفته که در این هفته ها ما شروع میکنیم. دیگه معلوم نیست که چی وقت شروع میکنه. تایید بوده و از این بابات تا حال فعلا کار پرچاو کرده. دیگه ما دو سه جلسه گرفتیم. ما در نظر داشتیم این کرونا کاربرای خود تنظیم کنه و کار شروع کنه. در اساس کاملا حال این کارمندان از اینا در چین است. از چین کسی مپرسان کردم، تأخیر کردم، میگن همه انجینرهای دینا 60-70 نفر است، 60-70 نفر کسی ویزه نمیتن و باز پرواز نیستن.
شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان توقف پروژه های ملی را نگران کننده دانسته و از حکومت خواسته اند که زمینه آغاز دوباره کار این پروژه ها را فراهم کند. علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید:
یکی از نگرانی های عمده ما هم همین بود و هست. مهمتر پروژه ولایت بامیان همین سرک در صف بامیان بود که به خاطر همین شیوع ویروس کرونا اینمی متاسفانه تعطیل شده، مشکلات بر از اونها خلق شده برای کسایی که در اونجا استخدام شده بودن. اونا مشکلات خودشون ندارن و منتظر هستن که بین هم کار صورت بگیره، ولی مشکلی که عمده تر از او هست مشکلی است که پروژه متاسفانه یعنی به تاخیر افتاده.
از سوی دیگر زلفلی از مسئولان شرکت قراردادی جاده بامیان بغلان میگوید تا هفته آینده کار این پروژه با شدتی کمتر از پیش آغاز می شود. این در حالی است که به دلیل سردی هوا مدت زمان کاری در بامیان به مراتب کمتر از ولایت های دیگر است.
گزارش خبرهای اقتصادی افغانستان را شنیدید و حالا هم مطلبی داریم از مسائل مهم جهانی. روسیه امروز پیروزیش را در جنگ دوم جهانی با مراسم شاندار و رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. این مراسم هر سال در نهم ماه می برگزار می شود ولی امسال به سبب تهدید ویروس کرونا تا امروز 24 جون معطل شد. این مراسم در حال برگزار می شود که در روز بعد رئیس جمهور پوتین رای گیری عمومی را در مورد تعدیل قانون اساسی کشورش راه اندازی خواهد کرد. این گزارش را تا دقایق بعد می شنویم، اما پیش از آن آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
آغاز دوباره پروازهای بین المللی و از میدان هوایی بین المللی حامد کرزایی اداره هوانوردی افغانستان میگوید امروز پروازهای بین المللی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزایی از سر گرفته می شود. نعیم صالحی سخنگوی اداره بر رادیو زاده گفت که قرار است امروز شرکت هوایی ترکش ایرلاین پروازهای خود به کابل را از سر بگیرد و شرکت هوایی امارات نیز از فردا پروازهای دبی کابل را دوباره آغاز می کند. و افزود که همه مسافرانی که به مقاصد ترکیه و امارات و کشورهای اروپایی و آمریکا سفر می کند اگر و یا جواز اقامت این کشورها را داشته باشند می توانند از امروز با پروازهای بین المللی مسافرت کنند. و گفته مقام های اداره هوانوردی شرکت های هوایی داخلی از جمله آریانا و کامیر عملا پروازهای خارجی خود را آغاز کردند. آقای صالحی از مسافران و شرکت های هواپیمایی خواست که دستور العمل های اداره هوانوردی ملکی کشور و توصیه های صحی وزارت صحت عامه را از آغاز تا انجام سفر رعایت کنند. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان پروازهای بین المللی در این کشور متوقف شد. قرار است امروز نشست آنلاین اتشه‌های تجاری افغانستان در چین با بخش خصوصی برگزار شود. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید هدف از این نشست جستجوی فرصت‌های صادرات و تاثیر کرونا بر تجارت است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان راه‌اندازی چنین نشست‌ها را مؤثر خوانده و گفته که به دلیل توقف روند صادرات کشور روزانه میلیون‌ها دلار و بازرگانان افغان زیان وارد می شود. چین یکی از بازارهای عمده زعفران و جلغوزه افغانستان به شمار می رود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، تاریخ که پیشتر هم گفتیم روسیه امروز پیروزیش در جنگ دوم جهانی را با مراسم شاندار رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. این مراسم در حال برگزار می شود که در روز بعد رئیس جمهور پوتین رای گیری عمومی را در مورد تعدیل قانون اساسی کشورش راه اندازی می کند. این تعدیل راه را برای رئیس جمهوری روسیه باز می کند که تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
مراسم امروز به هدف بزرگ داشت از 75مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ دوم جهانی علیه آلمان نازی در سال 1945 است. تجلیل از جشن پیروزی امسال برای پوتین به این سبب از اهمیت بیشتر برخوردار است که این مراسم چند روز پیش از یک همه‌پرسی وسیع دایر می شود که در آن مردم به یک تعدیل بحث برانگیز در قانون اساسی روسیه رای خواهند داد. چون این تعدیل در قانون می تواند منتج به آن شود که پوتین بار دیگر خودش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده و تا سال 2036 در قدرت بماند. این همه پرسی قرار بود به تاریخ 22 اپریل دایر شود ولی به سبب گسترش کرونا معطل شد. ولادیمیر پوتین که برای اولین بار در سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد، 16 سال از 20 سال گذشته را رئیس جمهور و فقط 4 آن را صدر اعظم روسیه بوده است. وی در این مدت به نحوه پرستیژ روسیه را احیا کرده و حس وطن دوستی در روس‌ها را تقویت بخشیده است. به تاریخ 14 جون یک کلیسای جدید در نزدیکی مسکو به هدف بزرگداشت از 75 سالگرد ختم آنچه کرملین آن را جنگ بزرگ وطن دوستی می نامد احداث شد. جنگی که در آن بیش از 20 میلیون عسکر اتحاد شوروی سابق و اتباعی روسی کشته شدند. ولی جشن پیروزی امروز در میدان سرخ مسکو که در آن حدود 13 هزار نیرو از 13 کشور بیش از 200 اراده نظامی به شمول تانک‌ها و زره پوش‌ها و 75 تیاره تبارز قدرت روسیه را خواهند کرد، شدیداً تحت سایه حراس موجود از ویروس کرونا در آمده است. روسیه تا حال ابتلای 600 هزار تن به کرونا را ثبت کرده که سومین بزرگترین رقم مصاب شدگان در جهان است. شمار قربانیان کرونا در روسیه 8 هزار نفر گزارش شده که گفته می شود این رقم می تواند خیلی بلندتر باشد. با وجود آن که روسیه در چند هفته اخیر محدودیت های شدید وارده به سبب کرونا را از میان برداشته، ولی رقم مبتلایان تازه تشخیص شده در این کشور هنوز هم بلند بوده و روزانه به 7000 نفر می رسد. قابل ذکر است که تدابیر طبی برای مصون بودن شرکت کنندگان در مراسم پیروزی امروز خیلی جدی بوده است. همه سربازانی که در مراسم رسم گذشت امروز شرکت می کنند در جریان تمرینات در قرنطین بوده و قبل از مراسم امروز معاینه شدند. و هر آن که در محل رسم گذشت نظامی برای تماشا هم حضور می یابد باید معاینه شده باشد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا و نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، افغانستان شاهد یکی از خونین ترین هفته ها در 19 سال جنگ در این کشور بود. روزنامه افزوده اگرچه هم جانب حکومت و هم جانب طالبان بر کاهش خشونت ها تاکید دارند، اما بر اساس گزارش های حکومت طالبان در 15 ولایت عملیات تهاجمی کردند. به نوشته روزنامه، با وجودی که از آغاز زود هنگام گفتگوهای صلح در قطر سخن گفته می شود، اما ادامه جنگ های کنونی و تلفات سنگین انسانی آن فضای نامطلوبی برای مذاکرات به وجود خواهد آورد. به نظر 8 صبح به احتمال فراوان تا پایان ماه جون مذاکرات مقدماتی صلح در شهر دوحه آغاز خواهد شد. روزنامه افزوده که با توجه به زمان اندکی که به شروع این گفتگوها مانده، ایجاب می کند که طالبان حملاتشان را قطع کنند تا گفتگوهای صلح زیر سایه تلفات انسانی صورت نگیرد. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی به راهکار حکومت در خصوص تنظیم فعالیت‌های بخش مخابرات پرداخته و یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت خدمات شرکت‌های مخابراتی را نبود رقابت این شرکت‌ها در بازار دانسته است. نویسنده با اظهار تأسف نوشته که میکانیزم‌ها، ساختارها و نحو مداخلات دولت در تنظیم نظارت و ایجاد فضای رقابتی چندان کارآمد نبوده و نتیجه ملموس در پی نداشته است. روزنامه اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا را غیر مؤثر دانسته و افزوده که منطقی به نظر نمی رسد که زمینه نظارت و تنظیم فعالیت‌های بخش مخابرات توسط مرجعی پیش برده شود که مخارج و بودجه‌اش را همان شرکت‌ها تامین می‌کنند. به باور نویسنده، وابستگی مالی اداره اترا به شرکت‌های مخابراتی فرصت نظارت مؤثر و پاسخگو کردن شرکت‌ها را از میان برده است. و روزنامه مسیر در سرمقاله خود ضمن بررسی کتاب جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا به نقل از این کتاب آورده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا حضور سربازان امریکایی در افغانستان را وحشتناک و جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا را مسئول آن دانسته است. به نوشته مسیر آقای بولتن در کتاب خود نوشته که آقای ترامپ گفته بوده است که امریکا در افغانستان شکست خورده است و باید هر چیز زودتر نیروهایش را از این کشور بیرون کند. به باور روزنامه از این حرفهای آقای ترامپ واضح است که او میخواهد از مشکلات افغانستان خود را دور کند و تحولات اخیر نیز بیانگر آن است. روزنامه تاکید کرده که سربازان آمریکایی سرانجام از افغانستان بیرون خواهند شد، اما نیاز است که همه موانع از سر راه مذاکرات بین الافغانی برداشته شود و هر چیز زودتر این روند پیشرفت کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها و مردم در ولایت های شمالی از غصب ده ها هزار جریب زمین ناقلین در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان ابراز نگرانی میکنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که این زمین ها از سوی زورمندان محلی وابسته به احزاب سیاسی، مقام های محلی و تفنگداران خودسر غصب شدند. اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که تنها در ولایت بلخ بیش از 160 هزار جریب زمین شخصی و دولتی غصب شده است. مجیب حبیبزای از بلخ گزارش میدهد.
غصب هزاران جریب زمین و منازل مسکونی ناقلین در شمال افغانستان از سوی زورمندان محلی، یعنی گروه‌های با نفوذ محلی مسلح، تفنگداران غیر مسئول، مقام‌های دولتی و اعضای احزاب سیاسی باعث برانگیختن نگرانی‌ها شده است. ناقلین کسانی‌اند که حکومت‌های شاهی وقت زمین‌های بکر و بایر یعنی نامزروع را جهت آماده‌سازی آن به زراعت در بدل پول در اختیار آنها قرار داده است. شمار از اعضای ولسی جرگ افغانستان می‌گویند که زمین‌های ناقلین بیشتر در ولایت‌های بلخ، سرپل و جوزجان غصب شدند. گلرحمن همدرد عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که مقام‌های دولتی نیز در غصب این زمین‌ها دخیل هستند. آقای همدرد می‌گوید که افراد مسلح وابسته به حزب سیاسی و مقام‌های دولتی در کنار غصب زمین‌های زراعتی ناقلین، منازل مسکونی آنها را نیز تصرف کردند و در برابر صاحبان آن برخورد قومی می‌کنند. وی گفت:
داغوی را دول شوی دی، داغوی کور از نکی غد شوی دی، تواس پر متاسدانه حکومت نده توانیده لید که دی خلق دفاع وکلی، محلی چارواتیم که اکثر مقرر شوی دی، پاساس دی و سیاسی تفاهم دی،
این عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت مرکزی باید به قانون شکنی و زورگویی در ولایت های شمالی پایان دهد و طبق قانون اساسی زمین های ناقلین را به صاحبان اصلی آن برگرداند. حمیدالله مایار باشنده ولایت سرپل میگوید که حدود 20 جریب زمین زراعتی و منزل مسکونیش را افراد وابسته به عنایت الله حبیبی فرمانده حزب وحدت اسلامی غصب کرده است. به گفته آقای مایار، وی و خانواده اش را عنایت الله حبیبی به مرگ تهدید و مجبور به فرار از سرپل کرده است. حمیدالله مایار از حکومت مرکزی میخواهد که برای دستیابی به حقش به مشکل او و دیگر ناقلین ولایت سرپل توجه جدی نماید.
زمینای ما غصب شده، خود ما تهدید شدیم، تهدید به مرگ شدیم، فعلا به سرپل نیست. ما به این بارد دولتش توجه نکردم، گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی،
عنایت الله حبیبی آمار امنیت پیشین سرپل و معاون والی نامنهاد کاخ سپیدار در این ولایت است. او نمیخواهد در رابطه به دست داشتن خود در غصب زمین‌های ناقلین سخن بگوید. با این حال شیرشاه هوتک رئیس اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که حکومت تلاش‌هایش را برای پسگیری زمین‌های غصب شده ناقلین و دولت از سوی زورمندان محلی آغاز کرده است. با گفته آقای هوتک بیش از 80 هزار جریب زمین دولتی و به همین پیمانه زمین های شخصی در بلخ از سوی زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر غصب شدند. او گفت که در سایر ولایت های شمال از جمله سرپل و جوزجان نیز در کنار زمین های دولتی ملکیت های شخصی ناقلی نیز غصب شده و قرار است به زودی لست غاصبان را رسانه‌ای کند. شیرشاه هوتک افزود:
ناقل است که با مرور زمان توسط افراد زورمند هم غصب شده، ولی کسایی که مالکی هست ایش هست که اولین شده و ما در استقام نیز رسیده که در ایسیم ما هر دوباره بتانیم که مطابق ما مخانه ناقل که ملکتاشان هم بسیشان تقسیم کنیم.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که غصب زمین‌های ناقلین و کشاورزان در ولایت‌های شمال افغانستان و عدم توجه حکومت برای حل مشکلاتشان آنها را مجبور کرده است تا برای دستیابی به حق خود به محاکم صحرایی طالبان مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی بیش از 3 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی گروه‌های مختلف غصب شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.